قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید پیشنهاد میکنم حتما یوتیوب گوشه رو هم دنبال کنید. اونجا هم مثل پادکست از قصه ها و سرگذشت های موسیقی ایران صحبت میکنیم. کنسرت رو که اجرا کردیم و تموم شد، ایرج حقیقی که صدا بردار برنامه بود با یه حالت ناراحت و پریشون اومد پیش ما و گفت که نوارهای ضبط شده کنسرت رو چند تا از بچه‌ها بردن و بعد هم خبر دادن که اونها رو آتیش زدن. ما هم مات و مبهوت پرسیدیم که یعنی چی؟ چرا؟ که حقیقی گفتن به شعرهای انتخاب شده معترضن. فقط اینها نبود، فشار بیرونی هم خیلی زیاد بود. مثلا وسط کنسرتی که توی پارک خرم میدون آزادی داشتیم، یهو نیروهای کمیته ریختن توی کنسرت و شروع کردن تیراندازی. ما درست وسط اجرا بودیم. کمیته‌ها که شروع کردن به تیراندازی، مردم پراکنده شدن. بعد اومدن سمت ما و سازهامون رو روی صحنه شکستن. به این هم راضی نشدن و خودمون هم دستگیر کردن، بردن بازداشتگاه و ازمون بازجویی کردن. سلام به مخاطبین خوب پادکست گوشه، خیلی خوش اومدید به اپیزود 25. من فاروق قادری ام و بعد از حدود یک ماه با شما هستم با یه اپیزود دیگه و آخرین قسمت از سرگذشت زندگی پرویز مشکاتیان. این اپیزود در مرداد 1401 منتشر میشه. این بخش اول از قسمت آخر زندگی مشکاتیانه که قرار درباره همکاری‌هاش با شهرام ناظری صحبت کنیم. بخش دوم هم که سالهای پایانی زندگی مشکاتیان رو بررسی کردیم، به فاصله چند روز از این قسمت منتشر میشه. ممنونم که در طول این قصه سریالی هم پادکست گوشه رو همراهی کردید. همراهی و حمایتتون واقعا دلگرمی بزرگیه. در واقع بزرگترین دلگرمی برای ادامه. در طول این یک ماه هم حمایت و پشتیبانی خیلی خوبی از جانب شما دریافت کردیم که طبق قولی که دادیم آخر اپیزود اسم عزیزانی که پادکست رو پشتیبانی کردن میخونیم. اسپانسر این اپیزود نیلبرگه. نیلبرگ کسب و کاری ایرانی آلمانی که دمنوش‌های گیاهی ارگانیک تولید می‌کنه و آماده حضور در بازار ایران شده. محصولات نیلبرگ گود پستیساید هستند. گود پستیساید به محصولاتی گفته میشه که باقی مونده سموم شیمیایی نداره. طی جلسه‌ای که با این مجموعه از نزدیک داشتم، بخشی از فعالیت و برنامه‌های پیشروشون رو دیدم و به زودی شما هم مثل من از انتخاب و رویکرد نیلبرگ در خصوص همراستا کردن صنعت و فرهنگ و هنر لذت می‌برید و این میتونه آغاز اتفاق‌های تازه باشه برای ورود کسب و کارها به دنیای موسیقی. برای بیشتر آشنا شدن با فعالیت‌های نیلبرگ، پیج اینستاگرامشون رو دنبال کنید تا برای حمایت از هنر و هنرمند ایرانی همراه بشید. آدرس پیجشون رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید. اگه 5 قسمت قبلی سرگذشت مشکاتیان رو شنیده باشید، قطعا متوجه شدید که یک اسم بزرگ رو جا انداختیم. استاد شهرام ناظری که از قصد گذاشتم برای این اپیزود آخر تا مفصل و ویژه دربارش صحبت کنم و در کنار یکی از دو کنسرت آخر مشکاتیان همکاری هاشون در دهه های 50 و 60 رو هم بررسی کنم. خب بریم و بشنویم قسمت آخر سرگذشت مشکاتیان رو که اسمش هست ققنوسوار آزادی سرب. تا اینجای کار قطار سرگذشت مشکاتیان رو تا سال 80 و 46 سالگی به جلو روندیم. اما اینجا باید اول یک توقفی بکنیم، بعد برگردیم به 22 سال پیش از اون، یعنی سال اول انقلاب، و بعد باز برگردیم به سال 83 و در این رفت و آمد از یکی دیگه از همکاران مهمش یعنی شهرام ناظری صحبت کنیم. مشکاتیان شاید با ناظری به اندازه شجریان و بسامی کار نکرده باشه، اما همین چند کار مشترکی هم که دارن آثار خیلی مهمی هن. خصوصا اولین کار مشترکشون که همونطور که گفتم برمیگرده به 43 سال قبل، زمانی که مشکاتیان داشت سعی میکرد خودش رو از زیر سایه لطفی و علیزاده بکشه بیرون و مسیر شخصی خودش رو آغاز کنه. کی و در چه زمانی؟ در 24 سالگی که هنوز سنی نداشت و تجربه شخصی چندانی هم نداشت که بدون موفق میشه یا نه. اما همونطور که در دو اپیزود طلوع و سر و آزاد گفتیم، این مرد جوان انقدر پشتوانه ذهنی و فنی و صد البته نبوغ داشت که بتونه در همون سن کم کاری بسازه که همه توجه ها رو به سمت خودش جلب کنه. اما پیش از این که از همکاری مشکاتیان جوان با شهرام ناظری صحبت کنیم، بیایید اول کمی این خواننده و جایگاهی که در اون زمان داشت رو بهتر بشناسیم. شهرام ناظری کرد زبان بود و از کرمانشاه یا به قول کردها کرماشان می اومد. از محله برزدماخ این شهر و کوچه یخچالی. از خانواده آشنا به شعر و موسیقی که به واسطه اون خیلی زود و از همون خردسالی به واسطه مادرش با شعر و ادبیات انس میگیره. خانواده پدری هم ایل و تبار شناخته شده و اهل فرهنگ و هنری در کرمانشاه بودن و گویا بزرگ خاندان پرویز خان پورناظری معروف به حاجی خان از شاگردای درویش خان و کلونل وزیری بوده. این محیط ادبی و هنری باعث میشه که شهرام ناظری در 7 سالگی اولین برنامه هنری خودش رو در رادیوی معروف و با سابقه کرمانشاه که جولانگاه بزرگانی مثل حسن زیرک و میرزاده بود برگزار کنه و گویا تا 11 سالگی موفق میشه به رادیو ایران هم برسه. داریم از فاصله سالهای 35 تا 39 صحبت میکنیم، یعنی بیشتر از 60 سال قبل. بعد از اینکه ناظری کودک خیلی زود در کرمانشاه شناخته میشه، مثل هر هنرمند دیگه‌ای برای اینکه بیشتر شناخته بشه و پیشرفت کنه میره به تهران و از محضر اساتیدی مثل دوامی، برومند، عبدالعلی وزیری و کریمی استفاده میکنه و در کنار یادگیری آواز سه‌تار رو هم پیش استاد عبادی و البته جلال و ذوالفنون یاد میگیره. سال 55 بعد از اینکه مدتی در مرکز حفظ و اشاعه تعلیم می‌بینه، در آزمون یا مسابقه باربد که به ابتکار نورعلی خان برومند در رادیو برگزار می‌شد شرکت می‌کنه و به همراه خواننده جوان اصفهانی یعنی شاه زیدی در آواز مشترکاً اول میشه. جالبه که دقیقاً این همون سالیه که مشکاتیان هم در این جشنواره اول شده بود. به هر حال ناظری جوان و تازه کار در این مسابقه توجه ها رو به خودش جلب میکنه و محمد رضا لطفی خیلی زود اون رو کشف و به نوعی شکار میکنه. لطفی تعریف میکنه که توی اون آزمون بار بعد ناظری رو دیدم و خیلی جنس صدا و خوندنش رو پسندیدم. اون زمان ایشون توی مرکز فعالیت میکرد. ازش خواستم که اگه میخواد پیشرفت کنه و کارهای بهتر و بیشتری بخونه بیاد به رادیو و اونجا مسیر کاریش رو شکل بده. ناظری هم که احتمالاً نام و آوازه لطفی رو شنیده بود پیشنهادش رو قبول میکنه و به این ترتیب شهرام ناظری بعد از هنگام اخوان به عنوان دومین خواننده‌ای که لطفی معرفی میکرد در برنامه 75 گلچین هفته صداش برای اولین بار از رادیو ایران شنیده میشه. اولین کار ناظری در رادیو بازخوانی یک تصنیف قدیمی بود. تصنیف تمنای وصال که در همون سالها خانم پریسا همون رو اجرا کرده بود. اجرای یک تصنیف قدیمی به عنوان قدم اول به خوبی نشون میده که ناظری تمام و کمال تحت تأثیر لطفی و تفکراتش بوده و این مورد با اجرای آواز ماهور در گلچین هفته 82 بیشتر هم خودش رو نشون میده. برنامه‌ای که در شهرام ناظری اینطور معرفی میشه.
شهرام ناظری خواننده جوانی است که با صدای خوشی که دارد و تعلیمی که از استادان آواز گرفته آینده درخشانی برای او پیش بینی شود. به تصنیف قدیمی تمنای وصال با صدای شهرام ناظری و همراهی گروه شیدا گوش کنید.
یه سال توی گانه
آوازی که ناظری در این برنامه میخونه متأثر از ساز و تفکرات لطفی به شدت یادآور اولین برنامه‌ای که لطفی در رادیو اجرا کرده، یعنی اون برنامه گلهاش با آواز مرضیه. ساز و آواز هر دو به دور از تغزل رایج در اون روزهای رادیو مختصات کلاسیکی داره و به دور از تحریرهای چکشی و بلبلی که آوازخوانهای رادیو در کارشون وارد میکردن خیلی آواز ساده و کلاسیکیه. منظورم از سادگی کم بودن تعداد و طول تحریرها در آوازه. یک آواز ردیفی که به طور واضحی متأثر از لطفی و تفکرات ردیفیش بود.
بشنو از نی بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی
همین ساز و آواز کافیه تا جایگاه ناظری رو در موسیقی اون دوره رادیو تثبیت کنه. بعد از اون صدای این خواننده جوان و تازه کار که تازه وارد 27 سالگی شده مورد توجه اعضای گروه سمایی هم قرار میگیره و چند تصنیف رو با صدای ناظری ضبط و پخش میکنن که همگی هم تصانیف قدیمی بودن، مثل تصنیف کام دل یا خم تقدیر که سرجم 6 بار در رادیو پخش و باز پخش میشن. ناظری بعد از اینکه چند کار رو با گروه سمای ضبط میکنه همراه این گروه میره به توس و در جشن هنر این شهر در پای آرامگاه فردوسی برنامه اجرا میکنه.
دل از بر من رمید، دل از بر من رمید، از بر خدا گر آید و در زند جوابش مدهی.
اما همکاری با گروه سمایی باعث نمیشه که ناظری از لطفی کنده بشه و در همون اثنا یک تصنیف دیگه هم با لطفی و گروه شیدا اجرا میکنه. تصنیف همچو فرهاد در بیات ترک که در گلچین هفته 84 اینطور پخش شده.
شادروان حسین تهرانی علاوه بر استادی در نواختن ضرب و آشنایی با گوشه های موسیقی ایرانی، مجموعه ای از تصنیف‌ها و ضربی‌های موسیقی ما را در گنجینه سینه داشت و اغلب در محافل دوستانه این قطعات را می‌خواند و می‌نواخت. یکی از آنها تصنیفی در بیات ترک بود که بارها از حسین تهرانی شنیده ایم و به یاد داریم و اجراهایی از آن نیز بر روی نوار موجود است. در برنامه امروز ما شهرام ناظری این تصنیف قدیمی را همراه گروه شیدا برای شما می‌خواند. اما جا دارد که اول قسمتی از این تصنیف را با صدا و ضرب استاد حسین تهرانی بشنوید.
چند تصنیف قدیمی در رادیو شهرام ناظری به نامی شناخته شده در آواز ایران بدل میشه. همزمان با فعالیت در رادیو برای تکمیل تعلیماتش میره پیش محمود کریمی و در کلاس‌های شجریان هم شرکت میکنه. استادی که طولی نمیکشه که تبدیل میشه به همکار و ناظری و شجریان در بحبوحه انقلاب نوار چاوش دو رو مشترکاً اجرا میکنن و این کار نام ناظری رو بیش از پیش روی زبون ها میندازه. چاوش شماره دو یا شب نورد و آزادی کاری بود که محمد رضا لطفی در دو طرف برای صدای شجریان و ناظری ساخته بود، یکی در دشتی و دیگری در ماهور. اولی میخوند برادر غرق خونه و در روی بی کاست ناظری بر روی قطعه مارش مانند ندا سر میداد که تصنیف و آوازی که ناظری در نوار دوم چاوش دو اجرا میکنه تبدیل میشه به سکوی پرتابی برای او و از اون به بعد در کنار شجریان در کانون چاوش او رو به عنوان خواننده اصلی روش حساب میکنن و همینطور تصنیف و آواز و کنسرت که اجرا میکنه. یکی از عکسای درخشانی که از این دوره ثبت شده عکسی مربوط به کنسرتی در مجموعه آزادی که شاید تنها اجرایی باشه که هر سه ستون اصلی چاوش یعنی لطفی و علیزاده و مشکاتیان در کنار هم قرار گرفتن و ناظری هم در وسط اونها دیده میشه. بسیار عکس درخشان و زیباییه که حتما در پیج قرار میدم ببینید. اما گفتیم مشکاتیان. بعد از چاوش شماره دو و آواز مقبولی که ناظری میخونه، مشکاتیان که به گفته ناظری دوستی صمیمی هم با هم داشتن، کاری میسازه در شور و با آواز ناظری در قالب نوار شماره چهار چاوش منتشر میکنه. چاوش چهار اولین اثر شخصی مشکاتیان هم بود، یعنی برخلاف دیگر اجراها که فوقش یه قطعه یا تصنیف یا تک نوازی در لابلای قطعات گروه اجرا میکرد، در این نوار برای اولین بار در قامت سرپرست و آهنگساز کار ظاهر میشه و یک طرف نوار چهارم چاوش همه از ساخته های مشکاتیانه. کار مطابق معمول اون روزهای چاوش که به فراخور نیاز جامعه ضرب و ریتم و شور و تکان رو میطلبید با یک تصنیف شروع میشه. تصنیفی سراسر اوج و فریاد. تصنیفی پرشور که به نوعی یک اثر نو محسوب می شد و فرق داشت با تصنیف و ترانه هایی که در دوره رادیو ساخته می شد و حتی با تصانیف قاجاری هم تفاوت داشت. تصنیفی که دوستش حسین علیزاده هم اون رو بسیار دوست داره و به گفته خودش بارها به یادش شنیده و اجرا کرده. و اما چه سازی نواخته مشکاتیان در این نوار؟ مشکاتیان 24 یا شاید هم 22 ساله ساز به شدت سرحال و تیزی در این نوار اجرا کرده. سازی که به خوبی میشه بو و خوی سرکشش رو ازش شنید. سازی که وصل میشه به یکی از شورانگیزترین قطعاتش. قطعه شورانگیز که مشکاتیان در عین سادگی بسیار جالب توجه اون رو تنظیم کرده. پیش از قطعه که اون سولوی شورانگیز رو اجرا میکنه و زمینه رو برای ورود قطعه فراهم میکنه، بعد هم که با ضرب شیرین فرهنگفر قسمت ابتدایی و درآمد قطعه رو اجرا میکنه و در قسمت‌های بعدی به ترتیب اول سازهای مزرابی و تارها رو وارد میکنه و بعد کششی‌ها رو به قطعه اضافه میکنه. کششی‌هایی که اگه دقت کنید مانور زیادی روشون داده میشه. بعد از این شروع شورانگیز، شهرام ناظری با همراهی کمانچه علی اکبر شکارچی غزلی از سایه رو در شور درآمد میکنه. شعری که به اصطلاح مناسب خوانی شده و کاملا متناسب با وضعیت اون روزهای ایران.
آخ چند این شب خاموشی چند این شب خاموشی وقت از که برخیزم وان آتش خندان را با صبح برانگیزم.
بعد از اینکه آواز فضای دستگاه شور رو تثبیت میکنه، گروه قطعه ردیفی گریلی رو اجرا میکنه و این بار آواز از طریق سلمک و شهناز وارد گوشه های اوج دستگاه میشه و این بار در جواب آواز فوق‌العاده ناظری در قرچه رضوی و حسینی، خود سرپرست یعنی پرویز مشکاتیان جوان وارد میشه و با اون سنتور خوشخوان و تیزش به آواز دوستش جواب میده.
برخیزم و بکشایم این بند دل جوشایم وین سیل گدازان را از سینه فرو
اگه دقت کرده باشید تا حالا چند بار تاکید کردم روی دوستی ناظری و مشکاتیان. تأکیدی که به خاطر صحبت‌های خود ناظری هست که در مصاحبه با ماهنامه تجربه میگه که ما دوستان صمیمی برای هم بودیم و رفاقتمون سالها ادامه پیدا کرد تا اینکه ماجرای ازدواج پرویز پیش اومد و اون مشغول زندگی شخصی شد و همین باعث شد که بین ما فاصله بیفته. در این بین اما اوایل سال 58 کنسرت لاله بهار را اجرا کردیم. قطعه اصلی این کنسرت یعنی تصنیف مرا عاشق رو پرویز یک سال پیش از انقلاب یعنی سال 56 ساخته بود و ما اون رو با همراهی علیزاده و گروه عارف در حضور سایه برای اولین بار اجرا و ضبط کردیم. خلاصه سال 58 با مشکاتیان و گروه عارف رفتیم به انجمن زرتشتیان و اونجا کنسرتی دادیم. کنسرت به یاد موندنی و درخشانی شد. اما همین کنسرت هم باعث جدایی من و پرویز از کانون شد. فضای حاکم بر این کنسرت در اون روز خیلی خاص بود. اجرا با احساسات غیر قابل وصف ما و حضار تو سالن برگزار شد. اجرای ما به قدری پرشور بود که میتونستیم بفهمیم چه تأثیر معنوی و عاطفی عمیقی روی مردم گذاشته. اشعار بهار رو انتخاب کرده بودیم که با شرایط اون روزگار خیلی همخوانی داشت. ما خیلی زیرکانه و رندانه این اشعار رو انتخاب کرده بودیم. کنسرت رو که اجرا کردیم و تموم شد، ایرج حقیقی که صدا بردار برنامه بود با یه حالت ناراحت و پریشون اومد پیش ما و گفت که نوارهای ضبط شده کنسرت رو چند تا از بچه ها بردن و بعد هم خبر دادن که اونها رو آتیش زدن. ما هم مات و مبهوت پرسیدیم که یعنی چی؟ چرا؟ که حقیقی گفت گفتن به شعرهای انتخاب شده معترضن. همین باعث شد که ما از کانون بسیار ناراحت و رنجور بشیم و کم کم از اونجا حذف بشیم. ما خیلی دوست داشتیم که بمونیم و کار کنیم، اما مشکلاتی به وجود اومد که به تدریج باعث جدایی ما شد. که فقط اینها نبود، فشار بیرونی هم خیلی زیاد بود. مثلا وسط کنسرتی که توی پارک خرم میدون آزادی داشتیم، یکا نیروهای کمیته ریختن توی کنسرت و شروع کردن به تیراندازی. ما درست نیمه های اجرا بودیم. کمیته ها که شروع کردن به تیراندازی، مردم پراکنده شدن. بعد اومدن سمت ما و سازهامون رو روی صحنه شکستن. به این هم راضی نشدن و خودمون هم دستگیر کردن، بردن بازداشتگاه و ازمون بازجویی کردن. Thank you. و اما لاله بهار. از صحبت‌های آقای ناظری اینطور برداشت میشه که کنسرتی به این نام سال 58 برگزار شده. اما وقتی بروشور آلبومی به همین اسم رو ورق میزنیم، پایین صفحه میبینیم که زمان اجرا نوشته شده سال 62. این مسئله کمی متناقضه که میشه دو احتمال براش در نظر گرفت. اول اینکه با توجه به مرجع بودن مشخصات بروشور در حالت کلی، میشه گفت که این کنسرت همون سال 69 برگزار شده و احتمالاً شهرام ناظری در روایت تاریخ اجرا دچار یک اشتباه سهوی شده. یا نه، شاید کنسرت همون سال 58 برگزار شده و اونطور که ناظری روایت میکنه نوار که در آتش سوخته و از بین رفته، سال 62 گروه میره به استودیو و مجدداً اون قطعات رو اجرا و ضبط میکنه، که با توجه به استودیویی بودن قطعات این نوار احتمال دور از ذهنی هم نیست. اما احتمال منطقی تر با توجه به اینکه هم مشکاتیان و هم ناظری تا همون حوالی سال 62 در کانون فعالیت داشتن و اینکه ناظری میگه این کنسرت باعث دلخوری ما از کانون شد، اینه که کنسرت همون سال 62 برگزار شده و بعد از نابودی نوار ناظری، مشکاتیان، علیزاده و گروه عارف رفتن به استودیو و قطعات طرف اول نوار لاله بهار رو اجرا و ضبط کردن. چون میدونید که لاله بهار دو طرفه. دو طرف منظورم دو طرف کاسته، که کسایی که قدیمی ترن و کاست باز هستن میدونن چی میگم. طرف دوم در واقع همون قطعات چاوش چهاره که بدون تغییر تو این نوار هم اومده. و طرف اول هم در واقع همین لاله بهاریه که شده اسم آلبوم. اما نوازنده های گروه عارف در این آلبوم، اسامی که در بروشور نوار دیده میشه هم قابل توجهن. علاوه بر افراد همیشگی گروه عارف، البته منهای چند نفر قدیمی، چند اسم جدید دیده میشه که بیشتر در قسمت تاریه کاره. در کنار حسین علیزاده که گویا این آخرین قطعاتیه که پیش از خروجش از ایران ضبط کرده، ارشد طهماسبی و حمید متوسم تار کار رو نواختن. باقی اعضا هم اکثرا آشنان. کمانچکش لاله بهاری علی اکبر شکارچیه و در کنارش اردشیر کامکار جوان هم دیده میشه. اردشیری که فقط 21 سال سن داشته. نوازنده او در این نوار به عادت کارهای دهه 60 مشکاتیان محمد فیروزیه و نی رو هم طبعا جمشید اندلیبی نواخته. نوازنده بمتار فرخ مظهریه و ضرب شیرین نوار هم نواخته دستان ناصرخان فرهنگفره که اون سالها در اوج می درخشید. نوار هم که با عادت کارهای مستقل از شجریان مشکاتیان توسط مؤسسه چهارباغ بانگ منتشر شده. اما قطعات لاله بهار، نوار با یک قطعه بی کلان شروع میشه که مقدمه در دشتی. این قطعه هم مثل خیلی عظیمی از قطعات مشکاتیان بسیار کم شنیده است. قطعه ای که کمی جلوتر شعر بهار هم میاد روش و شهرام ناظری تصنیف لاله بهار رو به آواز اجرا میکنه. بله، این دو قطعه دقیقاً یکی هن که یک بار به صورت بی کلام با اجرای گروه شنیده میشه و بار دوم در قامت یک قطعه با کلام شنیده میشه. یک نکته جالب در مورد این قطعه وجود داره. اگه با دقت این قطعه و تصنیف رو شنیده باشید، متوجه میشید که در اکثر مدت زمان قطعه صدای تنبک شنیده نمیشه جز در قسمتی کوتاه که اوج کاره. به استناد به یک ویدیو مربوط به اواخر عمر مشکاتیان میفهمیم که مشکاتیان قائل به طراحی برای تنبک و کلا بخش کوبه‌ای بوده. موردی که در این قطعه هم به وضوح دیده میشه که میگه بعضی وقتها باید تنبک رو طراحی کرد، نه اینکه فقط یه ریتمی بگیره، که خب میدونید در گذشته تنبک بیشتر صرفا نقش حفظ ریتم گروه رو داشته، نه بیشتر. اما مشکاتیان و پایور کسایی بودن که به این ساز در کنار باقی سازهای ارکستر کاراکتر و نقش دادن. با دقت به سراسر زمان 8 دقیقه و 20 ثانیه ی قطعه به خوبی متوجه ادعای مشکاتیان میشیم که تنبک با ورود دیرهنگامش و نبودنش در اکثر زمان قطعه هم اثرگذاریش بیشتر شده و هم خلأ و نبودش ذره ای به حفظ ریتم قطعه آسیب وارد نکرده.
Oh. زبان ها موی وطن خواهان است که جفا
نکته دیگه در مورد این تصنیف کارکرد کلامه که طبق شعار همیشگی مشکاتیان که هدفش متلعلع کردن معنای شعره، اینجا هم میبینیم که موسیقی ابزاریه برای نمایان کردن هرچه بهتر شعر که چطور مشکاتیان با موسیقیش برای شعر فضا سازی میکنه. یک مثال خیلی ساده و واضح، به مصرع اصلی تصنیف دقت کنید، ببینید که چطور با موسیقی سر برون آوردن لاله از خاک رو به تصویر میکشه. گفتم که نوار لاله بهار در واقع همون چاووش چهاره به علاوه بخش جدیدی که سال 62 بهش اضافه شده که در واقع سه قطعه یا ترکه که دو قطعهش کاملا مشابه. قطعه سوم این بخش جدید یک ساز و آوازه، ساز و آوازی در دشتی که بیشباهت به فضای ساز و آواز دوم نیست، اما همونطور که ناظری هم اشاره میکنه شعرش خیلی زیرکانه انتخاب شده. لاله بهار دقیقا در بحبوحه جنگ خونده شده و جالبه که هر دو شعر آواز و تصنیف درشون لاله کاراکتر اصلیه که خب میدونیم در ادبیات معاصر ایران لاله نماده چیه. این از ذکاوت و فراست ناظری و مشکاتیان میاد که در اون زمانه همچین شعرهایی رو انتخاب کردن و بعد هم اونها رو آوردن در دشتی که حزین‌ترین مایه موسیقی ایرانی اجرا کردن. این حزن در لحن آواز ناظری به قدری شدت و غلظتش زیاده که حالت ناله و لابه هم به خودش میگیره.
بیداد رفت لاله برباد رفت یارب خزان چه بود بهارش گفته.
این شعر از شهریاره، نمیدونیم مشکاتیان این شعر رو انتخاب کرده یا ناظری یا شاید هم هر دو با هم، اما چیزی که معموله اینه که شعر آواز رو معمولا خود خواننده و آوازخوان انتخاب میکنه، چون در کارهای مشکاتیان تقریبا شعری از شهریار به چشم نمیخوره. به هر حال انتخاب این شعر بسیار جالب توجهه چون به نوعی در بردارنده روح زمان است. اما جالبه که اون همه شور و غوغای چاووش و چاووشیان در کمتر از 5 سال رسیده به این حزن و افسوس لاله بهار. اصلا انگار نه انگار که همین 1 سال قبله که ناظری نغمه ظفر لطفی رو اجرا کرده و مشکاتیان هم 1-2 سال قبلش با صدای قرآن شجریان رزم مشترک رو به اجرا درآورده. تنها اوج و شورشی که در این نوار و آواز شنیده میشه اوج ردیفی کاره که بعد از آواز اوج ناظری مشکاتیان ضربی بداهی سر پای اجرا کرده.
یا
بعد از لاله بهار، مشکاتیان و ناظری که دوستان صمیمی هم بودند، به گفته ناظری به دلیل درگیر شدن مشکاتیان با مسائل شخصی زندگی و ازدواجش از هم فاصله میگیرن و تا 21 سال بعد همکاری بینشون شکل نمیگیره. جز یکی دو مورد البته، چند تصنیف و یک اجرای خصوصی. شب سیاه اجرای درشور که خیلی اجرای جالبیه، چون مشکاتیان هم به آواز ناظری جواب داده و هم شجریان، یعنی در این دو محفل هر دو این خواننده ها حضور دارن. اما ناظری بعد از اینکه درآمد کوتاهی در شور میخونه، انگار که صداش میگیره و دیگه نمیتونه آواز بخونه. اینجاست که شجریان وارد میشه و آواز بی‌نظیری روی شعر حافظ اجرا میکنه.
من چه گویم چه کنم، ناز و کیه طبلتی، طب هدی راه صدانت هم کرد، طب هدی
توی همون سال 62 علاوه بر لاله بهار، مشکاتیان و ناظری دو یا شاید هم سه تصنیف ضبط میکنن که دو تاشون تا 20 و چند سال بعد منتشر نمیشن و یکی هرگز بیرون نمیاد. گفته میشه که بهارا رو مشکاتیان با صدای ناظری ضبط کرده بوده، اما زمان انتشار لاین آواز از کار حذف میشه و فقط به صورت بی کلام در نواری که جلوتر بهش میرسیم در دهه 80 منتشر میشه. در همین نوار یک تصنیف دیگه هم شنیده میشه، تصنیف محبوب من وطن، که اون هم ضبطش برای همون سال 62.
دیریست در نماز تو افتادم به خاک، دیریست در نماز تو افتادم به خاک، محراب عشق من که یاماده منی.
اما قطعه سوم که هیچ وقت به صورت رسمی و حتی غیر رسمی هم منتشر نشد و فقط دهی 70 نوتش چاپ شد، تصنیفیه به نام واژه خجسته آزادی که فقط آقای بهاءالدین شمس یک نسخه بسیار بیکیفیتش رو در صفحه اینستاگرامشون منتشر کردن. بشنوید گوشه ای از این تصنیف ناشنیده رو.
Yeah.
سال 83 پرویز مشکاتیان بعد از یک انزوای چند ساله خبر میده که دوباره میخواد برگرده روی صحنه و کنسرتی رو با گروه بزرگ عارف و صدای ناظری در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار کنه. اما قبل از اینکه این کنسرت رو بررسی کنیم، بیایید اینجا یک توقفی داشته باشیم و کمی از روحیات مشکاتیان در مدت این انزوا صحبت کنیم. مشکاتیان بعد از قطع ارتباط و همکاری با شجریان که به یک ناراحتی و جدایی 10 ساله هم انجامید، از همسرش که دختر شجریان بود هم جدا میشه و شواهد و قرائن اینطور میگن که توالی این دو اتفاق تأثیر زیادی روی روحیات و حتی شخصیتش میذاره. مشکاتیان هم که ذاتاً آدم حساس و لطیفی بود، مشخصاً این تأثیرات درش چند برابر هم نمود و ظهور پیدا میکنه و برایند اینها باعث میشه که در ابتدا مدتی کمی کم کار بشه و بعد بره در انزوای خیش و ما دیگه ردی از اون مشکاتیان پرشور و کارهای دهه 60 و 70ش نمیبینیم. مشکاتیانی که قبلا سالی حداقل یک آلبوم منتشر میکرد و دائما در کنسرت و سفر بود، حالا به ندرت آلبومی منتشر میکنه و تعداد کنسرت هاش در حد فاصل سالهای 75-6 تا 83 به تعداد انگشت های یک دست هم نمیرسه. چرا؟ چون خسته است. خسته و آزرده است از آدمیان و از شرایطی که محبوب ازلی ابدیش یعنی موسیقی بهش دوچار شده، یا دقیق تر بگم دوچارش کردن. در مصاحبه‌ای که در پایان این دوره ضبط شده، وقتی مجری از رسالت هنرمند حرف میزنه، مشکاتیان با حالی نزار و ناراحت از این صحبت میکنه که هر رسالتی هم توانی داره و به این اشاره میکنه که دیگه تن و توانی براش باقی نمونده. مشکاتیان این دوره ناراحته، خسته است، گلمند و آزرده است از وضعیتی که به سر موسیقی آوردن. در مصاحبه هاش بارها و بارها انتقاد تند و سخت کرده از نهاد اصلی صدا و تصویر در این مملکت، یعنی صدا و سیما، که چطور با سیاست هاش ضربه زده به موسیقی، نهادی که باید تأثیر گذارترین باشه در حفظ اشاعه و ارائه موسیقی. شاید تعدادی از این مصاحبه ها و بریده ها رو بعدن توی پیج و کانالمون بذارم و خودتون بخونید که مشکاتیان تا چه حد به این نهاد منتقد و معترض بوده. مثلا در یکی از این مصاحبه ها گفته که بیش از 90% اصواتی که با هیاهو و جنجال از صدا و سیما، مخصوصا سیما، پخش میشه موسیقی نیست. ساده ترین تعریف موسیقی شاید این باشه که موسیقی هنر ترکیب اصوات به طوری که خوشایند باشه. اما اکثر گروه های مجری سیما سازهاشون کوک نیست، خواننده‌شون فالش میخونه و شعری که انتخاب میکنن هیچ ربطی به اصوات پس و پیش ملودی نداره. نقد و اعتراض مشکاتیان فقط محدود به موسیقی نیست و حتی پیکان تیز انتقاداتش رو متوجه دیگر بخش‌های سیما مثل سریال‌ها و تلویزیون هم میکنه و در ادامه همون مصاحبه که 19 سال قبل ثبت شده، نقیبی هم زده به کارهای مهران مدیری و معتقده که اینها طنز نیستن، لودگی هن.
من گفتم انگیزه نیست در هنرمند. در هر هنرمندی که میخواد تک بیافرینه، یگانه بیافرینه، انگیزه باید باشه.
ولی هنرمندم رسالت داره، هنرمندم یه رسالتی داره،
ولی یک توانی هم داره. هر رسالتی یک توانی هم داره دیگه. شما نباید همه رو با در واقع با یک نگاه یا اصطلاح عامیانش با یک چوب برانید. هر کسی یک توانی داره، یکی در سالهای اول میبره، یکی در سالهای میانه، یکی در سالهای آخری. ولی خب خیلی هنرمند باید پوسکولف باشه که ببینه که در پرتیراژترین رسانه دولتی که صدا و سیما هست، موسیقی 6000 ساله رو میذارن فواره نشون میدن. خیلی توان میخواد شما ببینین مشروطون رو دارن سراخ سراخ کنن، بشین همینجوری نگاه کنین.
اما بسیار فکر میشه که مشکاتیان به این انزوا فرستاده شده، در حالی که خودش در مصاحبه هاش تلویحا اشاره میکنه که این انزوا و کمکاری خودخواسته بوده. حتی در جایی گفته که من به مدت 7 سال خودم رو خونه نشین کردم و به خودسازی مشغول بودم. جالبه که مشکاتیانی که زمانی برای خودش قوقا و بروبیایی داشت به یک باره تصمیم میگیره که کمی آهسته تر حرکت کنه و از انظار عمومی به نوعی فراری میشه. اما همون مشکاتیان پر از قوقا و پرکار هم در واقع هیچ وقت اهل خودنمایی و مصاحبه و بروز دادن اگزجره خودش نبود. اصلا اگه به سابقه این هنرمند دقت کنید انقدر تعداد مصاحبه هاش کمه، خصوصا مصاحبه های غیر متنی، که به سختی میشه مستندی دقیق از زندگی شخصیش ساخت، در حالی که از هم نسلانش و 3 ستون دیگه چاوش به وفور مصاحبه و فیلم و صوت پیدا میشه. اینها رو که کنار هم قرار بدیم به درستی مدعاش پی میبریم که این انزوا قسمت زیادش خودخواسته بوده، انزوایی که چندان هم بیبار و بر نبود و از قبلش تعداد زیادی کتاب بیرون اومد. در مصاحبه اشاره میکنه که بعد از اینکه با نوربخش حدود 33 کنسرت در شهرهای مختلف ایران برگزار کردیم دیگه خسته شدم، چون پیش از اون که بخوایم برای یک اجرا نیرو بذاریم باید هر لحظه خودمون رو برای پیامدهای مثبت و منفی کنسرت آماده میکردیم. مثلا در شهر میبود عده پوسترهای برنامه ما رو پاره میکردن و عده دیگه دوباره پوسترها رو میچسبوندن. برنامه‌ای که مشکاتیان بهش اشاره میکنه باید یکی از کنسرت‌هاش باشه که بسیار بسیار کم دیده شده، چون هیچ وقت به انتشار رسمی نرسید و فقط تکه‌های از نسخه ویدیویش دست به دست چرخیده و به دست ما رسیده. برنامه‌ای که بسیار مشابه نوار وطن منه و مشکاتیان با همراهی گروه عارف و صدای خواننده به اسم امیر محمد تفتی قطعاتی رو در سگاه اجرا کرده. بشنوید قسمتی از ساز و آواز سگاه مشکاتیان با صدای این خواننده رو.
من چه در پای تو ریزم که سزای تو بودم، من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود، جان نه چیزی است، جان نه چیزی است که شایسته پای تو بود.
مشکاتیان ادامه میده که به هر حال تلاش ما این بود که کنسرت اجرا بشه با این شرایط، اما برای هنرمندی که بخواد روی صحنه بره این حرف و حدیث ها و برخورد ها مانع ادامه کارش میشه و من هم از ادامه کار به شکل اجرایی خسته شدم و بعد از اون رو آوردم به نوشتن کتاب که از سال 76 تا الان یعنی سال 83 گمان میکنم سالی یک کتاب منتشر شده، یعنی 7 کتاب. در ضمن اگر شعری، سرودهی، چکامه یا چامهی گویای احساسات و عواطفم بود، بر اساس حالاتم روی اون آهنگی میذاشتم و مینوشتم که تعدادی از اونها رو در 2 کنسرت آخرش میشنویم که کمی جلوتر بهشون میرسیم. اما گویا تعداد ساخته های مشکاتیان در این دوره کم هم نبوده، چون هم خودش در مصاحبه به این موضوع اشاره کرده، هم جناب بابایی خواهرزاده ایشون در مصاحبه با 1000 صدا این موضوع رو تایید کرده و گفته که مشکاتیان تعداد زیادی کار منتشر نشده داره، چه ضبط شده و آماده انتشار و چه به صورت نوت و دست نوشته. دلیل این عدم انتشار بر ما پوشیده است، اما بر اساس صحبت ها و مصاحبه های خود مشکاتیان در همون دوره متوجه میشیم که گویا خودش مایل به انتشار کارها نبوده و میگه که من میسازم و میذارم در خانه. چگونگی بیرون اومدنش اصلا برام مهم نیست. اگه میگفتم عوامل بیرونی طوریه که من هم عصبانی هستم و هم متأثر و ناراحت پس نمیسازم، اون وقت به این بخش قضیه میپرداختم. ولی من میگم میسازم، دارم دیوانه میشم، دارم منفجر میشم. من از عقاب خانلری و دماوند ملک و شعرای بهار ساختم تا شب نیما. و اما کتاب ها. پیشتر در اپیزود سروازاد درباره کتاب بسیار مهم مشکاتیان در سال 61 صحبت کردیم. کتاب 20 قطعه که یکی از مهمترین و اثرگذارترین کتاب‌های تاریخ ساز سنتوره. کتابی که مشکاتیان زمانی که فقط 27 سال داشت اون رو منتشر کرد. چاپ اول این کتاب رو ارشد طهماسبی نوت‌نگاری کرده، اما چاپ دوم که یک CD شامل اجرای قطعات هم ضمیمشه توسط علیرضا جواهری گردآوری و اجرا شده، کسی که اکثر کتاب‌های مشکاتیان رو تألیف کرده. با یک نگاه به کتاب آوای مهرآیین و بخش تألیفات می‌بینیم که جز کتاب دستور سنتور که خود مشکاتیان با همکاری سعید نعیمی منش سال 75 منتشر کرده، ناشر تمامی تألیفات مشکاتیان علیرضا جواهریه، یعنی تمام آثار مشکاتیان رو ایشون گردآوری، آوانگاری، تنظیم و منتشر کرده. علاوه بر آوانگاری تعداد زیادی کتاب، تعدادی از قطعات و گروه نوازی های مشکاتیان مثل قطعه چکاد رو هم جواهری به نوت درآورده. اکثر این نشر و تألیف ها هم برمیگرده به همین دوره انزوایی که داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی در فاصله سالهای 78 تا 83 تعداد زیادی کتاب و دفترچه منتشر میشه که من لیستشون رو میخونم: گلاوا، قطعاتی برای سنتور، گلائین، 18 قطعه برای سنتور، که جالبه مشکاتیان اسم این 2 کتاب رو از روی اسم 2 فرزندش آوا و آیین برداشته و یک یادداشت بسیار زیبا هم در گلائین نوشته که میخونمش: سماع آوا را به نازنینم آوا و گلائین را به پسر گلم آیین تقدیم می‌دارم، چون در زمان ساختن و پرداختن اکثر قطعات یا سماع می‌کرده است یا سر و کله‌ام از ضربات توپ پرزورش بی نصیب نبوده است. پرویز مشکاتیان، پاییز 77. مجموعه بعدی بیداده که 2 نوازی برای سنتور. کتاب بعدی مجموعه تصانیف در 4 جلد بازگردآوری و آوانگاری علیرضا جواهریه که میتونه منبع و مرجع خیلی خوبی باشه برای هم اجرا و هم دیسکوگرافی تصانیف پرشمار مشکاتیان. تعدد تصانیف مشکاتیان، تصانیف خوب مشکاتیان، عجیب و میشه گفت سرسام‌آوره. نه تنها در میان هم نسلانش بی نظیره، بلکه در تاریخ موسیقی معاصر ایران هم کم نظیره. شاید فقط خالقی و عارف و چند نفر دیگه هم اندازه یا بیشتر از مشکاتیان اینقدر تصنیف ساختن، اون هم تصنیف‌های خوب، نه هر قطعه با کلامی که بهش گفته بشه تصنیف. آقای جواهری در این مجموعه بالغ بر 50 تصنیف از ساخته‌های مشکاتیان رو نوت نگاری کرده که واقعا عدد بالاییه. در کنار این کتاب‌هایی که اسم بردم، چند قطعه هم آوانگاری شدن و پارتیتورشون منتشر شده، مثل بیداد، چکاد، محبوب من وطن و لاله بهار که در همین اپیزود مفصل درباره حرف زدیم، و واژه آزادی و پیروزی. علاوه بر نوت نگاری و پارتیتور این قطعات، چند کتاب دیگه هم منتشر شده، مثل سولائین شامل 10 قطعه برای سنتور، در کوچه باغ‌های ترنم مجموعه کامل از آثار پرویز مشکاتیان و شعر بیواژه که سال 86 به عنوان آخرین گزینه از این لیست منتشر شده. شعر بیواژه مجموعه تک نوازی‌های مشکاتیانه که گردآوری و آوانگاریش رو محسن غلامی انجام داده و ویرایش و نگارشش رو علیرضا جواهری ترتیب داده. طرح روی جلد و عکس کار هم آوا مشکاتیان آماده کرده. تا اینجا یک سرگذشت مفصلی از زندگی و آثار پرویز مشکاتیان رو بررسی کردیم. جایی که ایستادیم یعنی اوایل سال 83 که مشکاتیان رسیده به مرز 50 سالگی یک توقفی میکنیم و در قسمت بعد از دو کنسرت آخر مشکاتیان میگیم و علارغم میل باطنیمون مجبوریم از درگذشتش هم صحبت کنیم. پس تا اپیزود بعدی و بخش دوم این قسمت، من فاروق قادری هستم و این 25مین اپیزود از پادکست گوشه بود که در مرداد 1401 شنیدید.